اللهم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 51. کجا رفتیم یا عین از نظر دور، که ما را سوخت اندوه جدایی. یک تلخیصی از مطالب جلد اول به عرض برسونیم. در مسائل جلد اول یک طرح بحثی را با جناب آقایون سوفسطائی داشتیم که اونها قائل بودن هیچ در عالم حقیقت و واقعیتی نیست و غیر از ما هم هیچ موجودی وجودی ندارد و حقیقتی ندارد، همه هیچ هست و پوچ. و بعضی از این طوائف هم تا اینجا رو می آمدن از باب این که من می اندیشم پس من هستم، اثبات خود می کردن و اثبات اندیشه خود می کردن. ولی این که این اندیشه و علم اینها معلوم خارجی داشته باشد که بیرون از اونها هم چیزی باشد که معلوم اینها قرار بگیرد، این معلوم را انکار میکرد. که یک بحث با اینها گذاشت، در اون بحث هم به این نتیجه رسیدیم که ما واقعیت و حقیقت داریم. در اینجا یه بیانی رو از مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه هست که در همین محدوده خلاصه بخش اول کتاب شریف معرفت نفس اون بیان رو بهش مقداری نزدیک میشویم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان به این که ما با آیون سوفسطائی ها راهی که برای دفاع از اونها داریم این راه رسیدن به مسئله اصل الواقعیت. تعبیر شریفشون این است که اصل واقعیت را که ما در نظام عالم یک واقعیتی داریم، حقیقتی داریم، این را هیچ دارای شعور و ادراکی نمیتواند انکار کند. و به تعبیر شریف ایشون و نجد و کل ذی شعور مضطرن الی اثبات، هر کسی که دارای ادراک و فهم است مجبور است که اصل واقعیت را قبول کند. این او راهی ندارد جز این که اصل واقعیت رو اثبات کن. حالا بیان شریفشون این. بعد می‌فرماد به این که این اصل واقعیت هرگز بطلان نمی‌پذیرد که یک سوفسطی یا غیر سوفسطی بیاد بگه ما واقعیت نداریم. چرا؟ و هی لا تقبل البطلان و رفع لذاتها، او هرگز بطلان پذیری ندارد. یعنی همین که کسی بگوید عالم هیچ است و پوچ، ما واقعیتی نداریم، به تعبیر شریف ایشون حتی ان فرض بطلانها و رفعها مستلزم لثبوتها و وضعها. همین که این آقای گوینده گفت ما واقعیتی نداریم، همین خودش اثبات واقعیت. چون ازش میپرسیم این که میگویی اصلا جهان واقعیت ندارد، آیا واقعا میگویی واقعیت ندارد یا نه همین طوری بدون فکر، بدون اندیشه، بدون این که حرفت واقعیت داشته باشی هم چه حرفی میتنی؟ اگر واقعا بگی که واقعیت ندارد، این خودش اثبات واقعیت شد. که چون میگی واقعا میگم که جهان واقعیت ندارد، پس جهان واقعیت دارد یا واقعیتی داریم. منتها جناب عالی فرزند بفرمو که من هنوز نفهمیدم که اون واقعیت چیه، نه اینکه واقعیتی نیست، چون همین که گفتیم نیست و واقعا نیست، این خودش اثبات ماست که مستلزمون به ثبوت ها و وضعه. فلو فرضنا بطلان کل واقعیت فی وقت او مطلقا کانت این ازین کل واقعیت باطلتن واقعا. اگر یک کسی ادعا بکند به این که ما اصلا واقعیت نداریم، نه الان نه در هیچ وقت، این میفرماد لازمش این است که ایشون باید بگه که ما واقعا میگم که اصلا واقعیتی نداریم. چون نمیشه حرف بلاخره بهش میگیم این حرف پوچ میزنی یا حرف واقعی میخواد بزنی. همین که گفت نه من حرفم واقعا میخوام بگم که هیچ واقعیتی نداریم، این خودش اثبات اون واقعیت. پس تعبیر شریف شونه که ای الواقعیت و ثابت تو، پس ما اصل واقعیت داریم. یکی به تعبیر شریف شونه اینه که وکذا سوفستی لورا الاشیاء مرهونتن او مشکوکه موهومتن او مشکوکه. اگر یک سوفستی بگه نخیر، اصلا جهان اون چی که ما میگیم همه وهم است و خیال، هیچ چی نیست، یا اون چی که من میگم شک دارم به اینکه این غیر من و واقعیات بیرونی هستم، من نمیدونم، فکر نمی کنم باشه، باز فندهال اشیا موهومتون واقعا و ول واقعیتو مشکوکتون واقعا. باز من واقعا در رابطه با واقعیت اشیا شک دارم، من واقعا میخوام بگم که اشیا وهمی هم هیچ واقعیت ندارد و این حرف را از روی واقعیت میزنم، نه از روی پوچی و نه از روی اینکه خود این حرف پوچ باشه، نه واقعا میگم که واقعیتی نیست. بازمیشون میفرماد ای هیه ثابتتون من حیث و هیه مرفوع، همین که میخوای بگی که او نیست، او پس حق شد. یعنی این طرف راهی ندارد جز این باید واقعیتی هست. پس صوف هستی هر کاری بکند نمیتواند واقعیت رو از نظام احسن عالم بردارد. و اذا کانت اصل الواقعیه لا تقبل العدم و البطلان ذاتا، وقتی اصل واقعیت داشتن این عالم و اصل واقعیت داشتن واقعیت یه چیزی بود که نه بطلان میتونه بپذیره، چون همین که بخوای باطلش بکنی اثباتش کردی، همین که بخوای درش شک بکنی اثبات کردی، همین که بخوای او رو نفیش بکنی اثبات کردی، و به تعبیر دیگر حتی او رو ثابت هم نمیتونه بکنی. یک کسی حالا بگه من میخوام اصل واقعیت رو اثبات بکنم، اینش هم توان ندارد. آیا میخواد اثبات بکنه؟ واقعا میخواد اثبات بکنه؟ پس خود اون اثبات او رو این واقعیت گرفته، امکان فقری. فهیه واجبتون بزا، حالا چقدر جرقه گرفته، همین که میخوای اثباتش بکنی نمیتونی، نفیش هم میخوای بکنی نمیتونی، میخوای شکش هم بکنی نمیتونی. به تعبیر آیون اجتماع نقیض این محال است در مسائل علمی. اگر اول الاوائل است، اصل الواقعیه، اصل تحقق یک حقیقتی در حقیقت عالم و واقع عالم، این یک چیزی است که هرگز نه برداشتنیست، نه شک کردنیست، نه اثبات شدنیست، ولی هیچی بر نمیاد. فهنا که واقعیتون واجبتون بزن، پس حتما یه واقعیتی هست. و الاشیاء التي لها واقعیت مفتقرتون الیها فی واقعیتها قائمت الوجود بها. و اگر میگیم دیگرانی هم هستن، به خاطر اینکه متن ذات دیگران رو اون واقعیت گرفته، همه در متن ذات بهش محتاجن. و من هنا یظهر للمتعمل ان اصل وجود الواجبه بذات ضروری عند الانسان. این معلوم میشه که اصل وجود واقعیت، اصل تحقق، اصل الواقعیت، اصل واجب تعالی برای همه روشنه، روشنه و هیچ دلیلم نمیخواد. و حال این تعبیر شریفیشون که والبراهین المثبته لهو تنبیهاتون بالحقیقه، اون چه که در کتابهای علمی به عنوان برهان برای اثبات وجود خدا اقامه کردن، اینا همه جنبه یک تنبه داره، ولی هیچی که از این براهین اثبات نمی کنه. چون به من از این که میخواد اثبات بکنه میگیم آی برهان تو میخوای اثبات بکنی حقیقتا، میخوای اثبات بکنی واقعا،
یعنی واقعا میخوای خدا رو اثبات بکنی؟ خب این واقعا از کجا میخوای بیاری؟ او گرفته. بله این طور. هیچ دلیل اصلا نمیشه برای او دلیل اقامه کرد. این حرف مرحوم علامه دیگه عروج گرفته میفرماد اصلا خدا نمیشه براش دلیل اقامه کرد که او رو اثبات کنی. اصلا دلیل بر نمیداره. چون همین که خواستی بگی من میخوام به وسیله نظم ناظم ثابت میکنم، میخوام بگی واقعا میخوای از راه نظم ناظم ثابت کنی، این واقعا تو از کجا آوردی؟ اگه میخوای نه واقعا نمیخوام اثبات بکنم، بس هیچ کسی برهان نشد دست برد، پس برهان نشد. اگر واقعا میخوای از نظم پی به ناظم ببری، پس قبل از این که پی ببری اون واقعا اومده واقعا تو گرفته. ولی از ایشون میفرماد اصلا ذات واجب تعالی اصلا اثبات پذیری هم نداره. ولی حالا این سوال هایی که در ذهن ها گاهی هست عزیزان میگفتیم دقت بفرمایید، جلوتر رفتیم این سوال ها جمعیش برای همینه. دیگه از این به بعد کسی سوال نفرماد به این که حالا ما خدا رو چجوری اثبات بکنیم، اصلا چجوری اثبات بکنی نداره. بعد تا گفتیم میخوام اثبات بکنم، سوال میاد جلو میگه واقعا میخوای اثبات بکنی یا نه؟ اگه نه واقعا نمیخوای اثبات بکنی، پی چی هستم برای برهان تو اثبات نشده؟ و اگر واقعا میخوای اثبات بکنی، قبل از این که برهانت بیاد اون واقعا اومده دیگه، اثبات نمیخواد تحصیل حاصل. خب این حرف این بزرگواره، حرف جناب علامه طباطبایی. این یک بحث که بحث از درس دوم به بعد این بحث پیرا مطلب شروع می شد و هست آقا هم با بیانات شیوایشون اون حرفا رو جا انداخت. بعد از این که اصل واقعیت روشن شد، اونگاه یک درگیری و یک بحثی و جدلی با جناب آیون مادیین آغاز می شد. مادی مثل سوفسطایی نیست که بگوید ما واقعیت نداریم. او میگه ما واقعیت داریم. حالا یک جمله ای را ما قبلا از آیون سوفسطایی دفاع میکردیم. حالا یک حالا ذهن عزیز آیون هست ظاهرا، یک جمله ای را از اون آیون به این دفاع میگفتیم. اینا خب به اندازه خودشون آدمای کمی نبودن، اما میگفتیم اگر اینها یک کسانی بودن که آدمی بزرگ بودن، خیلی عظیم، که به هیچ وجه نمیشد آدم دست از حرف اینها برداره، این توجیه رو ما برای اونا میکردیم. ولی چه کنیم که اینها اون اندازه شخصیت رو ندارن که ما این حرف بلند رو به دفاع از اونها بزنیم. و این حرف بلند رو هم جناب ابن عربی رحمت الله علیه زده، فرمود به این که نکنه این آیونی که گفتن عالم همه هیچ هست و پوچ، بله هیچ واقعیتی نداریم، هیچی نداریم، اینها بیچاره ها مثلا زبانشون کوتاه بود، نمیتونستن اون حرف دلشون رو بیرون بیارن بریزن، مجبور بودن در قالب یه چند تا لفظی بیرون بدن و این الفاظ افتاده و اینور و اونور و بالاخره شده مکتب سوفسطیگری. که اصلا واقعا این آیون میخوان یه حرف بزنن که کسی بگوید که من چون میاندیشم پس من هستم و دیگران نیستم، یا یکی اصلا جلوتر بره بگه که اصلا همه هیچ هست و پوچ. یعنی واقعا اینا اگر یه مقداری عقل داشتن، یه مقداری فکر داشتن، میخوان تا اینجا رو بگن یا میشه از اونها دفاع کرد؟ که حالا اگر اون دفاع اونها رو برسونیم به همین حرف بیان مرحوم صدر المتعالین که اینها میخوان بگن همه هیچ هست و پوچ، یعنی هیچ کدام استقلال وجودی ندارن، از این تعبیرات شریف اگر بگیم، ولی چه کنیم که اینها اون اندازه آدمای خیلی بزرگ بزرگی نیستن که ما نتونیم از حرفشون دست برداریم. اگر این حرف رو آقای افلاطون میزد ما قطعا براش راه میگرفتیم. آقای افلاطون بفرماد که کل عالم همه هیچ هست و پوچ، بگید حرف درست. اما چه کنیم که اینها زدن این حرف رو نمیشه آدم مطابق شأن اینها اینجور معنای بلند براش کرد. حالا اون بزرگوار میگد فالعالم کلو خیال فی الخیال، اون پس چیه؟ بله؟ سراسر عالم، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. اون پس چیه؟ اونم حرف سوفسطیگریه؟ نه، اون صاحب حرف چون بلنده حرفش هم خیلی خوبه. نکنه این آیون سوفسطیگری تو اون درون یه همچین مطلبی رو داشتن، حالا بیچاره ها به همین مقدار زبانشون آوردن که آقا حالا مثلا هیچی نداریم، هیچ از تو پوچ، و بعد هم شده به عنوان یک مکتب سوفسطیگری و همینجور الان ادامه پیدا کرده تا به اینجا رسیده. یه همچین دفاعی، یه همچین مطلبی هم در رابطه با حرف اون آیون از بزرگواران، از اساتید ما مطرح هست و این دفاع هم بیریشه نیست و دفاع باریشه‌ایه. منتها خب دهن اون آیون برای این حرف خیلی، البته این دهن اون اندازه نیست که این حرف تو اون دهنها بگنجه. اگه صاحب بله حرفی مثل دهنهای اینجوری پیدا بکنیم این حرف رو خوردش میده. بعد از این بحث، بحث دیگر با آیون مادین پیش میاد. آیون مادین در سه بخش با ما همراه هستند تا یه حدی، منتها ما در هر سه بخش ادعای سنگینی داشتیم و اون این است که ما در بحث قبل عرض رسوندیم ما اگر میخواییم وارد بحث بشویم، وارد مطالب بشویم، با سه تا بخش رو مفروغ العمل بشیم. یک، مایی هستیم. دو، عالمی هست بیرون از مایی هستم. سه، ما می توانیم بیرون از خود را هم بفهمیم. اگر ما هر یک از این سه بخش را در ابتدای کار بحث نپذیریم، در ادامه بحث با هر کسی بخوایم به بحث بنشینیم مشکل داریم. ما دی هر ستا رو می پذیریم، میگه ما هستیم قبول داریم، غیر از ما دیگران هم هستن قبول داریم، ما میتونیم اونها رو هم بفهمیم اینو هم قبول داریم، اما ما میگیم علاوه از این که این مقدار رو میفرمایید بالاتر از اینا هم داریم. چرا؟ ما هستیم و تمام هستی ما هم این بخش مادی ما نیست، بلکه ما یه حقیقت مافوق این داریم که تازه این نسبت به اون حقیقت خیلی در یک مرتبه پایینیه، اون مجرده. آی مادی میگه من نمیپذیرم. بله من هستم، شما هستید، اما من به شما هرچی هستیم همین جسمیم، همین بدنیم، همین فعل انفعالاتیم، همینیم دیگه، غیر از این ما نیستیم. ولی ما اینجا از شما فاصله میگیریم. نه خیر، ما هستیم و حقیقت من غیر از اینیست که میبینی، نه غیر به معنای دوئیت کذایی، نه غیر به معنای این که این خیلی پایینه من فوق اینم. او تا اینجاش اومده اما تو این گردنه مونده. دوم، او میگوید خارجم هست، ما میگیم هستیم، اما او میگه خارج هرچه هست مادیست. ما تا اینجاش هم باهاش اومدیم که نخیر، یک بخشی از خارج مادی هست قبول، اما همه خارج مادی نیست، برای اینکه ما خارج به غیر از ما خیلی از موجودات هستن که اونها هم مافوق مادن. آی مادی تا اینجاش اومده اما تو این گردنم گیر کرده، این دوتا گردنه. سه، مادی میگه بله، مایی که مادی هستیم، بیرونی که ماده هست، ما میتونیم بیرون خودمونو بشناسیم. ما مثل سوفسطی نیستیم که بگیم بیرونی نیست، هیچ هست و پوچ، نه هست. ما مثل دیگران نیستیم که بگن ما بیرون رو نمیفهمیم، نه میفهمیم، منتها هم بیرون ماده است، هم ما ماده ایم، هم فهمیدن ما مادیه، اما ما سه تا ادعای بزرگ داریم. نه خیر، ما هستیم و فوق ماده ایم، بیرون هست فوق ماده هم داره، ما هم میفهمیم و در علممون هم فوق علمیان داریم، علم مثالی داریم، علم عقلی داریم، ادراکات فوق عقل داریم و هاکذا. این خلاصه بخشای اول معرفت نفس. حالا تو این جلد دوم که الان درس اولش رو در محضرش هستیم، می‌فرماد که حالا اون خاطرهشون ما هم می‌خونیم از باب این که بالاخره ذهن منتقل میشه به اون سال. کجا رفتی بیا ای از نظر دور، که ما را سوخت اندوه جدایی. امروز اول ماه مبارک رمضان 1398 هجری قمری برابر با 15 مرداد 1357 هجری شمسی است که باز توفیق تشکیل جلسه درس و بحث و حلقه انس و ذکر یافتیم. از دروس گذشته بحث شروع می فرمود. از دروس گذشته نتیجه گرفتیم که تا کنون سه موجود واقعی حقیقی یافتیم. یکی ماده محض که جسم جسمانی از آن ترکیب شده و دیگر صور علمیه عقلیه که مجرد و مطلق و عاری از ماده و احکام ماده است و دیگر صور خیالیه که مقید به شکل و به مقدار و شکل است و مانند صور عقلیه مجرد نیست که الان بحث تو این شروع می فرما. خب این بحث تا به اینجا رسید بر اساس اون نظمی که به عرضتون رسوندیم. این بحث قبل از اینکه تا به این مقام می رسیدیم در جلد اول با کارمون با آیون سوفسطایی تمام می کردیم. بعد از اون اومدیم با آیون مادی ها به بحث نشستیم، تقریبا از اونها فاصله گرفتیم تا اینجا، برای اینکه آیون مادی تو سه تا گردنه گیر کرده، هم در مجرد بودن عالم گیر کرده، هم در تجرد علم گیر کرده، هم در تجرد معلوم گیر کرده، ولی او در اقامه کردن برهان خیلی آقای مادی سختی نداره، چون ما هر سه تا برهانی که او میخواد اقامه بکنه اصلا ما قبول داریم، خیلی او مشکل نداره. او میگه ما هستیم، یک بدنی داریم، همین ظاهر ما، ما بدن رو قبول داریم. اون میگه بس حالا که اینو قبول داری، ما فوق اینو من که قبول ندارم، تو بشین برهان اقامه کن، به من ربطی داره. پس ما یک سختی برهان روی دوش اینجا گرفتیم. مادی میگه شما مگه قبول ندارید که ما بیرون رو میفهمیم؟ میگیم بله. اون میگه خب ما هرچی بیرون میفهمیم همین حسیه، شما میفرمایید غیر حسیه، یه برهانایی باز شما به دوشتون بگیرید. دو جا ما باز بار برهان به دوش باید بگیریم. سه، مادی میگه بیرون هست، مگه شما قبول ندارید؟ میگیم چرا، اینا هستن، این آسمون هست، زمین هست، اینا هست. میگه خب خیلی خوب، هرچی هست همین هست دیگه. باز ما مجبوریم که اون بار سوم تجردم به دوش بکشیم. یعنی ما در این مسیر تکاملیمون سه تا بار سنگین روی دوش داریم و مادی به خاطر اینکه تن پروره هر سه تا بار رو از همین اول گردنه از بالای دوشش گرفته گذاشته پایین. من جانم راحت، همینجا وای میستم، شما برید. خیلی خوب، ما میریم، هیچ ضرری هم نمیکنیم. نه تنها ضرر نمیکنیم، میریم بالا بهشون میگیم تو هم بیا حالا ببین اینجا چه خبره. بله، ما میگیم هم عالم مجرد است یک، هم معلوم مجرد است دو، هم علم مجرد است سه. در هر سه بخش با این بزرگواران فاصله میگیریم. این هم نظم سنائی تا اینجای بحث. وقتی وارد این بخش سوم و پله سوم که گردنه بالاست، خب حالا چطور علم مجرد است؟ چطور آقای عالم که نفس ناطقه است مجرد است؟ چطور معلوم که موجودات غیر ما هستن اونها مجردن؟ اینا رو باید از کجا اثبات کرد؟ اینو هست، دو تا برهان استفاده فرمودن. یک برهان صور علمیه بود، در بحثای درسای 46 و 47 اینها از صور علمیه استفاده فرمودن که ما صور علمیه ما مجرد است. چندین جلسه بحثش ادامه داشت اونجا. وقتی صور علمیه که مجرد شد، این صور علمیه وعایی میطلبن، از این کانال وارد تجرد نفس ناطقه شدن و این رو هم اثبات فرمودن که صور علمیه مجرد هست. اون دارنده صور علمیه چی؟ اون نباید مجرد باشه؟ بله. اینجا فرمودن به این که پس دارنده صور علمیه مجرده. خیلی. حالا صور علمیه را این نفس خودش مستقلن داره؟ بله؟ این یک گردنه بسیار سنگینی بود که در درس‌های قبلی یاد هست که قبل از اینکه به درس 30 و اینها برسیم اونجاها این بحث رو داشتیم که آقا معطی علم کیه؟ کی علم میده؟ این صور علمیه رو کی میده؟ آیا خود نفس انسان در انشای این صور مستقله؟ این که مشکل میشه که اون وقت در بخش سهو و نسیان و فراموشی خیلی دچار مشکل میشدیم. از اینجا بحث نفس الامر به میون میومد که تقریبا حرفای زیادی تو اونجا زده شد که آقا این نفس ناطقم، حالا اگر ما در ابتدای راه آمدیم کم کم گفتیم که این چشم که دارد میبیند آقای بیننده چشم نیست، یه حقیقت دیگریه. حالا اون حقیقت دیگر رو ما بهش میگیم نفس ناطقه، ما بهش میگیم مثلا عقل، ما بهش میگیم جان، ما هر تعبیری که میخوایم بکنیم. بالاخره یه حقیقت دیگری داریم که از کانال این چشم او میبیند. در درسای قبل جلوتر میومدیم میگفتیم که بر اساس توحید افعالی این حقیقت دیگر خودش مستقل است در دیدن. بله، او همه چیز رو فقط خودش میشینه میبینه، هیچ کسی بالای سر نداره، مدبر نیست و از این راه وارد میشه که آیا نفس ناقص است یا کامل. در سیر تکاملی حرکت جوهری نفس مباحثش گذشت، آیا نفس از نقص به کمال نمیرسه؟ اگر از نقص به کمال میرسه یعنی آقای ناقص خودش پا میشه و خودش رو کامل میکنه از نایی خودش؟ چون فرض اینه که خودش ناقصه، اگر نقص دارد این نقصشو بود کی برطرف بکنه؟ بله، از این خروج نفس از قوه به فعل، حرکتی که به حرف می زدیم، از نقص به کمال حرف دوم، می گفتیم این خروج مخرج می خواهد. باید یک کسی باشه، یه حقیقتی باشه بالای سر این آقای نفس، این آقای نفس را که ناقص است از نقص به سوی کمال ببره. این آقای مخرج کیه؟ آقای نفس را اون با اون بزرگوار مافوق میخواد به وسیله صور علمیه او را از نقص به کمال برسانه. اون صور علمیه رو فرمودی مجرد، درست. این نفسی که وعای صور علمیه هست، ظرف است برای این حقیقت، اینم باید مجرد باشه، درست. حالا کیه که این صور علمیه را در نفس تحقق میدهد و این نفس را از نقص به کمال میرسونه؟ اون میتونه یه موجود مادی باشه که نمیشه. اگر بخواد اون موجود مادی نباشه، پس قهرم فوق ماده باید باشه دیگه. اگر فوق ماده شده، تا میرسیدیم به جایی که میگفتیم حالا اسمشو بذاریم مثلا عقل فعال، نیم اون مباحث اسمشو میگذاریم عقل فعال، که یک حقیقتی ما فوق حقیقت نفس باشه که این نفس را به وسیله انشاء صور علمیه از نقص به کمال برسونه در مسائل علمی. خیلی اگر میخواد در مسائل عملی باشه، این نفس محرک میخواد. اگر در مسائل علمی باشه، این نفس مخرج از نقص به کمال به وسیله صور علمیه میخواد. اون آقای مخرج کیه؟ اونی که باید نفس رو از این نفس برسونه به اون کمال، اون کیه؟ اون میخواد مجرد باشه؟ اون در درون خود نفسه؟ فرض اینه که نفس خودش یک ناقصی، میخواد کامل بشه. از درون که نمیشه، از موجودات مجرد بیرون، اینم که اینا اگه میتونستن که خودشون کامل میکردن، بله، اونم که نمیشه. اگر این شد، پس ما یک معلومی، یعنی یک خارج از حقیقت خودمونی غیر از صور علمیه و غیر از نفس ناطقه اثبات می کردیم به این که پس یک موجودی هست در مافوق که میاد نفس رو از نقص به کمال می رسونه. اسم او رو حالا چی بذاریم؟ فرمودن در اسم گذاریش دعوایی هم نداریم. می خواهید بفرمایید عقل فعال؟ بگید. می خواهید بگید ملک؟ بفرمایید. میخواید بگید قوای عالم؟ بفرمایید. میخواید بگید مدبرات عالم؟ بفرمایید. هیچ مشکلی نیست، هر لفظی میخوای اسمشو بذارید بذارید، فقط این بدونید که این یک حقیقتی است که دارنده تر از نفس انسانه، از نفس انسان قوی تره، از نفس انسان بالاتره. برای اینکه بالاتر است، دست این پایینی رو میگیره و اینو بالاش میاره. از همین جا اون راه اثبات موجود سومی به نام معلوم فوق ماده هم اثبات میشه. این طرح بحث در جلد اول معرفت نفس. خلاصه حرفایی که در معرفت نفس گذشت این چند بخشه. حالا این چند بخش رو به صورت 50 اصل در آوردن. هر یکی از این اصلها به لطف خدا حرفای زیادی روش زده شد. اما در ابتدای جلد دوم، در جلد دوم بحث اول، بحث از ادراکات شروع می شود. می فرمان به این که ما یک صوری به نام صور عقلیه علمی داریم که اینها هیچ قید و بندی به جایی ندارن، که الحمدلله اونش هم تا حدودی بحث شده که این هم باز جزء مباحث آینده هم هست باید بیاد. و یک صور خیالیه داریم که مقید به مقدار و شکل است و به تعبیر دیگر اون مادی یک بخش. این صور علمیه به عنوان برزخ بین این ماده و بین اون مجرد به نام صور علمی کلی عقلی مرسل. در حرفای ادراکات قبل از آن که به اون صور علمیه شا میشد روی دو مبنا، روی هر دو مبنا هم عرض میکنیم بر اساس مبنای اول، اول معلوم است بعد علم، بر اساس مبنای دوم، اول علم بعد معلوم. بیانش اینه. این آیه میفرمان به این که ما وقتی این چیز رو از خارج دیدیم، این شی رو ازش عکسی میگیریم، این عکس میشود صورت ذهنی این شی خارجی. این صورت خارجی یک صورتی هم در درون ما ازش گرفتیم و عکس گردیم به نام صورت ذهنی. این صورت ذهنی رو تعبیر میکنیم به وجود ذهنی. این شیء خارجی هم وجود خارجی است. حالا که این صورت ذهنی آمده، این صورت ذهنی دو چهره است. یک چهرهش حکایت از خارج. چرا؟ شما وقتی این صورتی رو که از بیرون عکس کردید، این آیه میفرمان وقتی این صورت میخوایی از اون بابت نگاه بکنی که بیرون رو ببینی، این میشه وجود ذهنی. که فرمودن وجود ذهنی اصلا متن ذاتش حکایت از خارج. وجود ذهنی این صورت ذهنیه است که همین که شما میخواید از ناحیه او بیرون رو ببینید، این صورت ذهنی میگه وجود ذهنی هم. شما کوه دماوند رو دیدید، یه وقتی کوه دماوند رو دیدید و اصلا نمیخواید الان با این که دیدید کوه دماوند رو بیارید به نظر خودتون، این دارایی شما وجود ذهنی هنوز نیست. اما هنوز که همین که اراده کردید که بیاید اون صورت حاصله از کوه دماوند رو بگیرید و به وسیله این صورت مثل یک آینه اون کوه دماوند رو به یادتون بیارید، حالا آقای فیلسوف میفرماد این صورت ذهنی شما شده وجود ذهنی. چرا؟ چون با این صورت بیرون رو میبینید. خیلی خوب، تا اینجا رو اومدیم. بعد میفرماد به این که این صورت، این صورت حاصله از بیرون، یک چهره دیگر هم داره. چهره دیگر چیه؟ چهره دیگر اینه که تا الان شما نسبت به این مطلب آگاه نبودید، الان آگاه شدید دیگه. الان آگاهی هستید، علم دارید، میفهمید. بله؟ الان یک کسی که اون منظره رو ندیده و فرد دیگری که دیده، هر دوتا جاهل هم؟ نه. هر دو عالم هم؟ نه. یکی جاهل یکی عالمه، که این که همینه. چرا این عالمه؟ برای اینکه این صورت علمیه او رو دارا کرده، ایشون الان میدونه. اما اون آقایی که این صورت رو انتزاع نکرده، نگرفته، حاصل نکرده، این آقا این صورت الان نداره، عالم نیست. پس این دوتا با هم دیگر یکسان نیستن. هل یستوی الذین یعلمون، اینی که دیده و الان داره و میدونه، و الذین لا یعلمون، اینی که الان ندیده و اصلا نمیدونه. این دوتا با هم دیگر فرق ندارن. حالا چرا فرق دارن؟ صرف فرقشون فقط به همینه که این آقا میتونه اون بیرون رو ببینه. نه خیر، میتونه نه تنها بیرون رو ببینه، اون یه کارشه، بلکه این آقا الان عالمه، این آقا میدونه و این آقا نمیدونه. حالا چه این آقا که میدونه میخواد به وسیله این دانستش بیرون راه هم ببینه که میشه وجود ذهنی، چه میخواد بیرون رو نبینه اصلا، ولی این آقا میدونه اون آقا نمیدونه. میفرماد از این جهت که این آقا میدونه و اون آقا نمیدونه، پس از این جنبش میشه علم. روی این اساس اول باید معلوم ایجاد بشه، بعد علم انسان بشه روی این مبنای آیون مشاء. اما مرحوم سر متعلین حرف رو دقیق تر می فرمون نخیر، اول معلوم ایجاد بشه بعد علم. نه، اول علم ایجاد میشه بعد معلوم یافت میشه. چرا؟ برای اینکه نفس این لحظه ای که میخواد از بیرون صورت بگیره، که اولا صورت رو از بیرون نمیگیره، بلکه صورت رو مشابه اون چی که در بیرون ارتباط برقرار کرده خودش در درون میسازه. حالا قبل از این که نفس اینو بسازه، باید حضور پیدا بکنه نفس برای ساختن یا نه. اگه کسی از جلو چشمش یه آقای رد شده بهش میگیم این آقا رد شده این ندیدیم اینه خیلی برو جلو چشمت میبینن ندیدن چرا ندیدی؟ برای اینکه نفس غفلت داشت نفس حضور نداشت بله؟ نفس حضور نداشت سلیم می‌فرماد این موقعی که شما می‌خواید با بیرون ارتباط برقرار بکنید هر دم به دم که چشم می‌بیند باید نفس حضور اول پیدا بکنه اون حضور نفس می‌شود علم اون وقتی که اون حضور پیدا کرد حالا این آقای نفس با حضور علمی خودش این شکل بیرونی را به وسیله چشم که ارتباط برقرار کرده مشابه اونا با حضور نوری خودش او رو در درون خودش می سازه که در حقیقت اون حضور نفسه اون علم نفسه که این معلوم رو ساخته که اگر نفس حضور نداشته باشه این علم این معلوم ساخته نمیشه که اگر نفس نتابد این معلوم ساخته نمیشه اگر نفس این فضای حقیقت خودش رو روشن نکنه و توجه نکنه این معلوم ساخته نمیشه اگر این شده اول باید علم بیاد که حضور نفسه بعد اون معلوم ساخته شده بیاد که اگر حضور نفس نباشه حالا اگر اینجور شد اجازه عنایت میفرمایید این صورت ساخته شده هم تازه میشه علم معلوم سر مفرمی اینم علم نیست اینم علم نیست علم همون حضور نفس بله؟ همین که نفس میخواهد بفهمد همون علم میشه اون علم میشه منتها اون نحوه فهمیدن او را اون صورت جهت میدهد خب حالا میخواهد که بفهمد چی را بفهمد؟ بله؟ این چی را بفهمت است که اون صورت ساخته شده بهش کمک میکنه میگه این رو بفهم ولی اصل فهم باید خود نفس ایجاد بکن وقتی خود نفس حضور پیدا کرده اون میشه علم وقتی این علم شده آقای نفس با این علم خودش متحده و همین علمه که معلوم میشه حتی این معلوم ساخته شده در نفس هم با نفس اتحاد پیدا نمیکنه و خیلی حرف دقیق شده اصلا اتحاد عاقل و معقول اتحاد عالم و معلوم روی محور فقط همین حضور نفس پیاده میشه حتی روی اون صورت ساخته شده نفس هم پیاده نمیشه که اینها دیگه جزء حرفای بریم جلوتره خیلی اون بزرگوار جلو رفته که آدم میخواد تصورش هم بکنه الان سختی داره به تعبیری که از اساتید می‌فرمودن گاهی تصور بعضی از مسائل فلسفی بیش از 10 سال وقت می‌خواد و به تعبیریشون گفت من قاعده الواحد رو بعد از 10 سال تونستم تصورش بکنم بعضی از مسائل فلسفی بدیهی و تصورن و نظری و تصدیق این آدم تا تصورش بکنه راحته اما تا تصدیق بکنه سخته اما بعضی ها اصلا تا تصورش بکنه سخت همین که تونست خوب تصورش بکنه از اون بعد قبول میکنه اگر این مطلب مرحوم سید متعلقین حل بشه اون وقت اون اتحاد علم و عالم و معلوم درست میشه اتحاد قوه خیال با متخیل بله با اینا روشن میشه قوه عاقله با معقول روشن میشه ما الان در بحث قوه عاقله و قوه خیال و اینا همش همین حرف الان داریم خب حالا نفس میاد به وسیله حضوری که پیدا میکند مشابه اون چی که در خارج است یک صورتی در خودش میسازه این صورت تمام خواص خارجی رو داره؟ نه هیچ خاصیت خارج رو هم نداره؟ اینم نه بعضی ها رو داره اما بعضی ها رو نداره یه حالت بینابینه که انهو هم یک مادیگری هم داره و هم یک مجردبینی هم داره این قوه او این قوه خیال او این صورت علمیه خیالی او یک نحوه تجرد داره برای اینکه از تمام اون چه که مادی هست از بعضی هاش رهیده شده از بعضی هاش آزاده این صورت علمی کوه دماوند الان دیگه وزن کوه دماوند رو نداره اما همین صورت علمی دماوند شکل دماوند رو داره یا نه؟
اون نحوه مقدار او رو داری یا نه؟
بله، که الان تو ذهنتون میگید ماشاءالله قدش اینقدر بود، از کوهای دیگر بلندتره، دیدید فلان کوه رو که در بغلش وایستاده بود، اون کوه رو وقتی حساب کردیم با این دیدیم نه این اینا همش برای این که بعضی از چیزهای او رو داره، اما همه چیزهای او رو نداره. یه مقدارش مجرده، یه مقدارش مادیه، و این میشه برزخ. یعنی این میشه یه حد فاصله بین اون مفهوم محض کلی عقلی و بین اون ماده محض موجود خارجی، بلکه یک نحوه با اون هماهنگ است، چون این وزن خارجی نداره، اینم نداره، اینم تمام اون خواص خارجی رو نداره، اینم بعضیاشو نداره، اما یک مقداری هم با اون آقای بیرون هماهنگه، از اون جهت که با او هماهنگ، شکلشو داره، مقدارشو داره و هاکذا. این هاشو داره، این مقدارش با بیرون، اون مقدارش هم با درون، یک سرپلی گرفته، هم این طرف رودخانه رو با اون طرف وصل کرده. بله؟ حالا اصلا جهنم رو ما روز قیامت یک سرپلی بگیریم که بخواید از این ور عبور بکنید به اون ور، میبینید که عبور کردن از ماده به مجرد چقدر سخته. یه پلی میخوادیم مثلا، این پل از شمشیر تیزتره، از مو هم باریکتره، که آدم بتونه آقای مادی شو تا این ورش اومدی از این پول مثل مبارک اگه بتونی عبور بکنی به اون مجرد برسی راحت میشی، ولی اون اومده این تا اینجا میگه من هم اینجا بارانداز کردم، حوصله ندارم اون ور بیام، ولی جنابالی راه افتادی. میفرمایی نه خیر، اون ور خبره، اون ور مجرده، اینجا مادیه، ما از این ور تا به اون ور بریم یه پولی میخوام. این پول صورت خیالیه، مجرد محض نیست، مادی محض هم نیست، هم مجرد است برای اینکه خواص خیلی همه خارج نده، هم مادیه برای اینکه اون ماده در بیرون شکل و مقدار داره، ایشون هم شکل و مقدار داره، این مقدارشو داره اما اون مقدارشو نداره، این مقداری که داره میشه مادیگری اون، اون مقداری که اون طرف رو داره میشه مجرد اون، دو چهره ایست، یه حد فاصل بین این دو و اون. بله، این میشه صور خیالیه. حالا صور خیالیه حتما ما باید از ناحیه چشم با بیرون ارتباط برقرار بکنیم، او رو بسازیم، در صورت خودمون صورتگری بکنیم. نخیر، حالا این بحثا سنگین که آقا این نفس رو حالا کی بهش گفته که، کی بهش گفته که، مثلا شما اگه میخوای شب احیانا خوابی ببینی، انشاءالله میخوای آینده عالم بشی، آقای نفس بیاد در خواب اون حقیقت علم رو بیاره برای شما به صورت یه آب در بیاره، داخل لیوان بریزه بده دهن شما. حالا اینو کی بهش گفته؟ این اون بخش سوم حرفی که بریم به طرف عقل فعال ببینیم اون آقایون چی میگن، و فوق عقل فعال ببینیم اونا چی میگن. اون بحث نفس الامر، که بحث نفس الامر سنگین ترین بحث. حالا آقای نفس رو کی بهش این اندازه شأنیت داده که ماشاءالله به اینجا برسه که بتونه کوه دماوند، کوه دماوند که چیزی نیست که زمین، آسمان، درخت ها، همه رو میتونه در خودش ماشاءالله بسازه، اینا تازه مال ظاهرش، حالا چشمم میبنده ماشاءالله اونقدر میسازه، اونقدر میسازه که همه مون رو در خوابم کلافه کرده. بالاخره البته حالا در اون تناسب ساختنها این روندهایی که میفرمان اینجوری عمل بشه اونجوری عمل بشه که او دستگاهش خوب در بیاد، قالب ریزیش خوب بشه، بتونه شکل خوب بسازه، بتونه حقایق رو خوب بگیره، این آقای شیطان این میاد جلو تا این جاهایی که نفس صورت خیالی میسازه، تا این جاها رو ایشون میاد. بله، اینجا یک انگولک هایی میکنه، میگه اینجوری بساز، اونجوری بساز، تو این ساختن ها ایشون هم قویه خیلی، تا این جاها رو میاد. علایاله این صور خیالیه رو چگونه نفس میسازد، این به تعبیر شریف حضرت ایشون که بارها حیرت اندر حیرت، حالا در کجاش حیرت نباشه، کی به این ریشه درخت گفته که هسته خرما، گفت شما اینجوری این خاک، این آب، این هوا، این نور، اینها رو بگیر و اینجوری الان ماشاءالله این شاخه و این خوشه و این ساقه و اونم ساقه اونچنانی. بله؟ که خیلی عجیب و غریبه، در ذره ذرهش فکر میخواد حالا کی بهش گفته تو اینا رو بگیر اینجوری بساز؟ غیر از همین آب و همین خاک و همین هوا و همین آتشه، همین آفتابه، غیر از اینا که نیست که. در یک باغ یک کیلومتر، در یک کیلومتر صد نوع درخت میکاری، یکی همین آب و همین خاک و اینا رو بر میداره به شما موز تحویل میده، دیگری همین ها رو برداشته به شما گلابی تحویل داده، سومی همین ها رو برداشته به شما سیب تحویل داده. حالا کی به اینا گفته اینجوری تحویل بدی؟ خب حالا ببینیم که این خیال، این قوه خیال میره تا اونجاهاش هم میره، اون مصوره میاد اینجاها، اون صورتگری کننده یه کسی دیگریه. حالا بنده و جناب ولی فکر میکنیم که نفس ما اینجا واسطه هی داره صورتگری میکنه، میگه حالا اینو بسازید، اینو انشاش بکنید، کوه دماوند اینجوری انشا میکنن، کوه سبلان رو اینجوری انشا میکنن، بله؟ فلون کوه را، فلون دشت را، فلون دره را، اینها رو من اینجوری میسازم. حالا چی بهش گفته بساز؟ چی بهش یعنی که قدرتی ماشاءالله داده؟ حالا اون هسته خرما همین اندازه محدودوار تونست این اندازه صورت بسازه. حالا این چه حقیقتیه که ماشاءالله این همه میسازه؟ خلطم نمیکنه. به اینم عجیب. هیچ خلطم نمیکنه. صورت این آقا با صورت اون آقا رو خلط نمیکنه. صورت این با اون خلط نمیشه. درخت سیب رو دیده هیچ موقع اشتباه نمیکنه میگه این درخت گلابی، این درخت رو دیده نمیگه این درخت انگوره، نه خیر، خلط هم نمیکنه. صورت ها میسازه، در این حالی که میسازه بینشون تمایل هم ایجاد میکنه، میگه این درخت سیبه، اون درخت پرتقاله، اونم درخت فلانه، اینم کدوه. بله؟ خیلی. حالا از اینجا جلوتر مفهوم سازی، اون باز چقدر سنگین، اون چقدر مشکلتر. حالا این درخت سیب را بیرون دیده و قوه خیالم آمده مشابهش رو ساخته، این مشابه سازی او هم با بیرون یک نحوه تشابهی داره هم با اون درون. حالا کی به بنده و جنابالی گفته که بیا و از این درخت و از این صورت یک مفهومی رو در خودت ایجاد بکن که اون مفهوم رو هم داشته باش، هر موقع خواستی از اون مفهوم با یک لفظی بگی با این لفظ بگو. اونا باز عجیبتر، یعنی هر چی میشکافیم باز میبینیم که نخیر، دل آروم نمیشه، به اینجاها هفت تموم نمیشه، هفت باز سر از جاهای دیگر در بیاره. مثل این که اون اسمای حسنای حق اون بالا نشستن خوب معرکه میگیرن، بله خوب معرکه دارن میگیرن، بله اون اسم شریف المصور نشسته معرکه میگیره، ما هی میسازی میگه من عجب ساختم، آقا میسازی میگه عجب من ساختم، اون بالا نشسته خندش هم میگیره، یه عجب اینو چی میفهمه؟ این میگه من میسازم، اونی که من میسازم سازنده دیگریه. همونطور که جنابالی قبول نکردی بگیم چشمتون میسازه، ماشاءالله اینقدر تکبر ورزیدی گفتی نه خیر منی هستم و من دارم میسازم، اون هو المتکبر اون بالا نشسته میفرما جمعتون میکنم، همه تون رو جمع میکنه. خب حالا خیلی خوب، الان نشعه کثرته، ای هر کی بگه من میسازم، اونم بگه، اونم بگه، بگید بگید، بعد یک دفعه ظهور میکنیم همه تون جمع میشید. و دیگر صور خیالیه که مقید به مقدار و شکل است. خیلی خوب، بعضی از چیزها رو، حالا کلمه برزخ رو هم معنا فرمودن، اینجا یه معنای لطیفی هم فرمودن، معنای دیگری هم آیون فرمودن که برزخ اون حد فاصل بین دو چیز، حد فاصل بین دو چیز، گاهی از هیچ یک از طرفین نیست. مثلا فرض بفرمایید عدد 5، این عدد 5 برزخ است بین عدد 4 و عدد 6، اما این عدد 5 4ه؟ نه. عدد 5 6ه؟ نه. هیچ کدام اینها هم نیست؟ بله. این یک برزخی است، طرفین نیست، این از طرفین چیزی نداره، اما اینجا صور خیالی یک برزخی است که هر دو طرف رو به یک نحوه‌ای داره. بعضی از برزخ‌ها برزخی هستند که طرفین خودشون رو دارایند، خیلی این یک معنایی که الان اینجا این معنای دوم روشون اراده می فرمان. این صور خیالی برزخی هستن بین اون موجودات مادی خارج و بین اون مجرد محض درون، که آقا هم یک نحوه با اون، هم یک نحوه با این، هم اونو دارن هم اینو دارن، نه به طور مطلق اینو دارن که اگر اینو داشته باشن به نحوه مطلق میشن مجرد محض دیگه، ولی صور خیالی نمیشن. اگر بخوام تمام خارج رو داشته باشن بس میشه مادی محض دیگه، بس هیچ نحوه تجردی نشد. یک نحوه اونم دارن، یک نحوه اینم دارن، لذا فرمودن خب حالا اسم این آقایون مجرد رو چی بذاریم؟ فرمودن حالا ما میذاریم مجرد مثالی، ولی یک نحوه مثالی هم، یک نحوه تجرد مثالی دارن، هم یک مثالی از درون، هم یک حکایتی از بیرون، هم یک نحوه از بیرون مثال میدن خبر میدن، هم یک نحوه مثالی از درون خبر میدن. ما اینشو اسمشو میذاریم مجرد مثالی، مجرد ناقص، مجرد برزخی، موجود مثالی، موجود برزخی. میخواهید بفرمایید که در این مقطع نفس رو بگوییم نفس؟ بفرمایید که چرا نفس از اون جهت که تعلقی به ماده داره بشه نفس، از اون جهت که تعلق به بالا داره بشه روح، که نفس برزخ باشه بین ماده و بین روح. روح مادی محض، ماده در بیرون مادی محض، این بدن مادی محض، اون حقیقت روح مجرد محض. این نفسی که این وسط این مرتبه است که یک نحوه اون هم داره و یک نحوه این هم داره، اسمشو بذاریم نفس. خیلی بگیم تجرد نفسی حرفی نیست، بگیم تجرد مثالی که مثال هر دو جانب باشه حرفی نیست، بگیم تجرد برزخی بین ماده محض و مجرد محض حرفی نیست، تا انشاءالله برسیم اون تطابق بین عالم و آدم را که حضرت ایشون مطرح فرمودند. سالان هم شما خسته شدید، هم مایه ما داریم.